بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که در بحث ما دو قول وجود داره، یکی قول مشهور که اولاد ارث میبرن، ولی با توجه به من یتقرب الیه، به چه واسطه با اون میت تقرب و ارتباط دارن. بر همین اساس سهم کسی که ابن البنت با کسی که ابن الابن فرق میکنه، ابن البنت نصف ابن الابن رو این بره. خلاصه بایستی توجه کنیم که اون واسطه ای که به اون واسطه اولاد و اولاد با میت ارتباط دارن، این قول مشهوره. در اینجا لازمه شونه که گاهی از اوقات سهم بنت، سهم زن از سهم مرد بیشتر میشه، گاهی مساوی میشه، با همان بیانی که عرض کردیم. در مقابل قول دیگه، قول سید مرتضی است و چند نفر دیگه که اینا قائلا نه یوسکم الله فی اولادکم، شامل اولاد و اولاد و اولاد در اونجا هم بالاخره بنابراین دیگه لذکر ضعف الانس هاست، دیگه نباید ما حساب کنیم به چه وسیله با اون میت تقرب پیدا میکنه. این هم یک قولی بود که عرض شد. بعد عرض شد به این که گفتیم سید اشکالاتی کرده بر مشهور. یکی از اشکالاتش همینه که گفته که اونطور که مشهور میگن، اونطور که شما میگید، بعد اونطور که شما میگید لازمش این است که گاهی زن و مرد در ارث مساوی باشن، گاهی اقتضا میکنه به این که بلکه زن چند برابر مرد ارث برده باشه. مثال هاش هم عرض کردیم، این یکی از اشکالات سید بود. سید می گفت در قرآن مجید در بسیاری از جاها بنات و ابنا به کار برده شده، اونجا شما می گید به این که بنات مثل حرمت علیکم بناتکم یا حلائل ابنائکم، اونجا دیگه شما می گید که اولاد و ان نزلو، اما اینجا که به بابای ارث میاد میگه که نگوسکم الله به اولادکم، مخصوص به اولاده و شامل اولاد و اولاد نمیشه. اینجا اینا ما باید جواب بدیم. فقهای ما متصدی جواب از این اشکالات شدن. جواب اینها برمیگرده گاهی نقضن و گاهی حلن. اما نقضن اینا به سید میگن خب شما حالا آمدید و اینجا اولاد اولاد را داخل کردید در همون یوسکم الله و اولادکم، و گفتید به این که اولاد اعم است از اولاد بلا واسطه و معل واسطه. اینجا اینطور جواب گفتید در اولاد اخوه چه میکنید؟ برای اینکه در اولاد اخوه هم باز اونجا همین بحث است، برای اینکه اونجا ما معتقدیم به این که اولاد اخوه هم ارث میبرن، ولی یقومون مقام آباهم و یارس کل من هم ارث من یتقرب به. مثلا یه نفر مرده، این برادر نداره اما فرزندان برادر داره. خب دو تا برادر داشته، از یک برادری یک بنت بانده، از یک برادری 5 تا پسر بانده. اینجا این یک بنت برابر اون 5 تا پسر ارث می‌بره. چون کل واحد از اینا باز نصیب من تقربه را میبرد. این برادر زید یک دختر داشته، ولی برادر دیگر که عمره 5 تا 10 تا پسر داشته. اینجا این یک دختر که مال زیده برابر اون 5 تا پسر که مال عمره و زید و عمره هر دو با هم برادر ابوین یا ابی هستن نرسیم. خب اونجا دیگه شما نمیتونید بگید. چی میگید در اونجا؟ اینجا میگه که اولاد عم است از اولاد معلواسته و بلواسته، اما دیگه اولاد اخ دیگه اخ نیستن. اولاد اخ رو اخ نمیگن، اولاد اولاد را اولاد میگن، ولی اولاد اخ را دیگه اولاد نمیگن، ولد اخ میگن، ولد اخ میگن، ولد اخ میگن، ولد اخ. بنابراین خب اونجا چه جواب میدید شما؟ ناچارید اونجا بگید که اجماع اخبار اینطور اقتضا کرده. فما هو الجواب لکم هناک هو الجواب لنا هاهنا. و همین جواب در بگیم، ما هم در اینجا بگیم این که اجماع و اخبار اقتضا کرده که بین اولاد و اولاد این تفاوت ها وجود داشته باشه. و هاکزا در اعما و اخبار اونجا همینطوره. در اونجا هم خب یه نفر مرده ام نداره، هست. نه حالا یوسف کنون کار نداریم، یوسف کار داریم. ایشان میگه به این که اولاد، ایشان اشاره چینه؟ میگه چرا باید زن دو برابر بره؟ اینه میگه زن دو برابر بردن. اینجا آمدی جواب با تمسک کردی به این آیه درست کردی، گفتی نه بره. اونجا چه میگید شما؟ ناچارید اونجا بگید به این که زن دو برابر یا چند برابر بره، گاهی مساویه به چه جهت؟ مثل اجماع سنت. خب اینجا ما همینه میگید. شما در اینجا آمدید گفتید به این که نخیر اینا لذکر ضعف الانسا، اینطور گفتید. چرا؟ چون اولادی کنون شامله. خب ولی ما چه جواب گفتیم؟ گفتیم نخیر ولی شامله، ولی خصه به اجماع و اخبار. مدرک ما اجماع و اخباره. شما ناچارید به اجماع و اخبار حجت بدانید و استناد کنید. ما اینجا استناد بکنیم به اجماع و اخبار، اونجا شما استنادتان چیه؟ دیگه اونجا نمیتونید بگید به این که اخوه شامل اولاد اخوه هم هست. کلمه اخوه برادر میگن، به فرزند برادر دیگه اخوه نمیگن. ناچارید اونجا بگید که اجماع و اخبار اقتضا کرده که این دختر که دختر این برادره به اندازه 5 پسر اون برادر ارث بره. چرا؟ چون اجماع و اخباره. اونجا هم هست یرث کل واحد از اولاد اخوه، اولاد الاخوه یقومون مقام آباهم و یرث کل واحد نصیب من یتقرب به. خب این نسبت اولاد اخوه بود. بعد این نسبت اعمام اخوال، در اعمام اخوال همینطوره. در اعمام اخوال خب یک نفر مرده مثلا عم نداره، ولی ابن عم داره دوتا. یک ابن عمی داره که این ابن عم است، یا این بنت عم است، این یه نفر، ولی از اون عم 5 تا پسر است. این یک بنت عم برابر اون 5 تا پسر ارث میبره، چون این یک بنت عم است زید، اون 5 تا پسر عم دیگه هستن عمر. خب اونجا چه میگید شما؟ ناچارید در اونجا بگید به این که اجماع و اخبار این اقتضا کرده. خب همون جواب که شما در اونجا میگید درباره اولاد اخوه، درباره اولاد اعمام، ما همین رو میگیم. اینجا بگیم بله، اولا ما گفتیم یوسف که اون اولاد کنم شامل نمیشه، حالا لو فرزن شامل هم میشه، ما ناچاریم به واسطه اجماع و اخبار دست از این ظاهر را برداریم. این جواب نقضیست. اینو ذکر کردن، البته بیشتر تکیگاه در این حرف مال کلام نراقیه و کلام مفتاح الکرام است. دلیل نداریم؟ میگیم به این که شما میگیم شما اخبار اجماع را، ما حرف میگیم شما اخبار اجماع را حجت میدانی یا نه؟ اخبار اجماع را، همون اخبار اجماع که اونجا حجت دانش، اینجا حجت بدانی؟ اینجا اخبار اجماع چه میگن؟ میگن یرث کل واحد نصیب من یتقرب به. لازمه که این است که سهم بنت ابن بنت زید، پنج برابر اون بنت ابنای عمر. از عمر 10 تا پسر، 5 تا پسر مانده، از زید یک دختر بیشتر نمانده. سهم این زید، بنت زید، سهم بنت زید برابر 10 برابر سهم ابنای عمرو. بعد چرا؟ به واسطه اجماع و اخبار. خب ما اینطور میگیم، ما ناچاریم اینطور بگیم، برای خاطر شما همینه. مطلب خیلی روشن ظاهرن، مطلب خیلی روشن. بگیم بیاین که اون اجماع و اخباری که اقتضا کرده در اولاد اخبه و اولاد امام اخبار بگید، همون هم اینجا هستن، همون اینجا اینطور اقتضا میکنه. همین کنان که شیخ توسی خانه در خلاف، شیخ توسی در خلاف فرمودن که اولاد یا رسون ارس من یتقررون لاجماع، دلیل اونا اجماع الفرقت و اخبارهم. او شیخ توسی معاصر سید مرتضی است، البته سید مرتضی استاد شیخ توسی هم است. شیخ توسی مدتی خب پیش شیخ مفید بوده، اینا همه شاگردان شیخ مفیدن. خب بعد از اینکه مفید در سارت 413 هجری قمر دنیا رفته، بعد دیگه شیخ توسی در درس سید مرتضی تا 436 هجری قمری که زنده بوده شرکت میکرده، بعد دیگه خودش شیخ. خلاصه اینه که ما جواب اینه نستیم این که شما به همون دلیلی که در اولاد اخوه، به همون دلیلی که در اولاد اعمام اخوال قائلید، اینطور یرسو نصیب من یتقرب به، و اقتضا میکنه گاهی سهم زن چند برابر سهم مرد باشه، گاهی اقتضای تساوی میکنه، ما به همون دلیلم در اینجا قائل شدیم به این که اولاد یرس نصیب من یتقرب به، و همین اقتضا میکنه گاهی مساوی باشه زن و مرد، گاهی هم زیادت داشته باشه زن بر مرد. این نقضن و اما حلن صاحب جواهر خود این نقض را به تو، یعنی به طور نقض ذکر کردنش در کلام افتال کلام نراقی هست. صاحب جواهر دیگه این نقض را خیلی روش تکیه نمی کنه. صاحب جواهر به همون اخبار روایات ذکر کرده که دیروز مقداری از آنها را ما ذکر کردیم. بله، صاحب جواهر اولا آمدن گفتن به این که ما که اینجا اینطور میگیم، نه فقط اجماع و اینطور به این ترتیب، بلکه روایات اینطور اتخاذ میکنه و لم کلام صاحب جواهر به این برمیگرد که اینا در حقیقت نصیب خودشان رو نیبرن تا بگیم چرا سهم زن از مرد بیشتر شده، اینا نصیب من یه تقربه را میبرن. خب حالا این زید یه دختر بیشتر نداشته، اما عمر 5 تا پسر داشته، این یک دختر سهم اون زید را داره میبره که پدرشه، اون 5 تا پسر هم سهم عمرو دارن میبرن. و در اینجایشان گفتن که این خبر هشتم و نهم از باب هفتم که دیروز خوانده شد، ابنت الابن اقرب من ابن البنت، علی معنا اینه که نه معناش هست اقربه، معناش هست این ارتباطش با میت شدیدتره، برای که این پسر دختر است، ببخشید این دختر پسر است، دختر پسر این. خب ولی اونا خب ممکنه شد چند نفرن، این یک نفر به اندازه اون 5 نفر ارتباط داره بین. علی معنا کثرت نصیب للقرب، نه معنی قرب حاجب بلکه کثرت نصیب به این معنی. خلاصه معنیش این است که اینا بخوان بگن که مسئله تعبدی است، خیلی هم بحث نداره، مثلا ثابت حالا در توجیه، بالاخره این ابنت الابن سهم ابن رو داره میبره، اینم در اینجا یک ابن بیشتر نیست، این طرف زیده، ابنای عمر هم سهم عمر رو دارن میبرن، منتها اونجا عمر 5 تا پسر داشته. بنابراین خودشون رو مستقلن در نظر نگیرید تا بفرمایید که چرا سهم یک زن به اندازه 5 تا مرد شده. این سهم سهم این زن نیست، این سهم پدرش هست، سهم پدرش هست. صاحب جواهر خبر هشتم و نهم از باب هفتم از ابواب میراث ابوین و اولاد که اخبار در صفحه 451 از جلد 17 وسائل بود. حالا یک عبارت که دقت لازم داره، صاحب جواهر داره که بل المراد عدم و تفضیل انسا علی الذکر. جواهر در صفحه 125 یا 126 بله جواهر داره یک چیز دیگه حالا میگه، دقت کنید، این در عبارت نراقی و مفتار کرام هم هست، بل المرادو، بل اونجا یه بحث مفتار کرام داره، اینجا داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله که میفرموده که حسن و حسین ابنای من هستن، با اینکه اینا ابنای بلاواسطه که نیستن، نوه های دختری پیغمبر صلی الله علیه و آله هستن، با اونا ابنا میگفته. بس الان میشه بیدیم که ابنا و اولاد عم است از اولاد بلاواسطه و اولاد معلواسطه. در باب خمس این بحث مفصلتر هست که کسی که از طرف مادر به کسی انتساب داشته باشه اولاد اون حساب میشه یا نه، تا اینکه تا کسانی که از طرف مادرشان سیدن، اگر قرار بشه از طرف مادر ارتباط انتصاب باعث بشه انسان اولاد اون جد حساب بشه، خب بنابراین کسانی هم که از طرف مادرشان سیدن، خب اینا هم باید اولاد باشن، باید به اینا خمس داده بشه. اون بحث اونجا هست. جلد 16 هم جواهره. یادم از که آیت الله العظمای بروجی رحمت الله علیه به یک مناسبتی با که کار داره؟ بله، عرض کنم که آیت الله العظمای بروجی رحمت الله علیه در بحثشان به یک مناسبت این موضوع شامد متعرض شدن. اینجا مبطال کرام هم میگه این تقریبا معنای عرفی نیست، عرفن نمیگن، همونطور که عرض کردیم فرزند دختر را از قبیله شما نمیدونن. اگر قبیله شما مثلا قبیله نقوی یا تقویست، ولی قبیله پدر اون شخص که مادرش سیده، اونها قبیله مثلا فرض کنید که ایزدی هستن، ایزدی، اون از قبیله ایزدی میدونن، نه از قبیله نقوی شما. در اینجا هم روایات ما قبیله را میزان کرده، قبیله هاشمی باید داشته. کسی که از مادر به طرف سادات میرسه و قبیله پدرشان به سادات نمیرسه، اینا جزء اون قبیله هاشمی نمیدانن. حالا اون بحثش اونجا. حالا صاحب بروجردی ها فرمودن که این یک مطلب تقریبا تعظیمیست، یک تعظیم و تفخیمیست نسبت به حسن و حسین. نمیخواد اون معنی لغوی و عرفی را بگه. حسن و حسین ابنای از این قبیل عبارت ها، اینا یک تعظیم و تفخیم. ما بحث های ما مبتنیست بر معنی عرفی و لغوی، بله تفخیم و تعظیم یک معنی کناییست، یک معنی تقریبا مجازی ماننده. از نظر تکریم و تفخیم اینجور میگفته. اینجا صاحب مفتار کرامه این کلمه را در جواب سید مرتضی داره. خلاصه صاحب جواهر در اون صفحه 125 یک نکته میگن خیلی دقیقه، اون وقت دوتا روایت هم ذکر میکنه، این مفتاح الکرام و نراقی هم داره، میگه بل المراد من عدم تفصیل انسا علی الذکر، که سید مرتضی به ما اشکال میکرد، میگفت به اینکه یکی از مرتکزات ذهنی متشرعه چاته از مسلمیات اخبار ما این باشه که انسا با ذکر مساوی نیستن در ارث، و اینجا گاهی از اوقات مساوی میشن، گاهی از اوقات هستن برتری پیدا میکنه انسا بر مذکر. اینی چی بکنی؟ ایشان میخواه اینی جواب بده. صاحب جواهر میگه بلکه مراد از عدم تفضیل انسا بر ذکر، که در روایات ما هست، در فقه ما هست، که انسا بر مذکر نبایستی افزایش و ازدیاد پیدا کنن، انها لا تزداد و على نصیب مال و فرزت یا ذکرن. حالا به عبارت چی میشه معناش؟ انها لا تزداد و على نصیب مال و فرزت یا ذکرن. اینه تو اینجور توجیه میکنه. مراد در این روایت اینه که انسا بر اون چیزی که اگر مذکر بود ازدیاد پیدا نمی کنه. یعنی یک نفر بنت الابن بنت زید، گفتیم که این یک نفر برابر 5 پسر که مال عمره است حساب کرد. این طور باید معنا کنیم، این بنت الابن اگر به جاش ما ابن الابن میذاشتیم همین سهمی میبرد، همین سهمی میبرد. بس مقصود اینه که این بنت ازدیاد پیدا نمیکنه اگر به جای این یک مذکری بود. اگر این بنت که الان داره 5 برابر اون این بره، اگر پسرم بود همین بود. زید یه پسر اجازه دختر یه پسر داشت باز همین میبرد. حتی اگر در این رتبه زید یک پسر و دختر داشت، اون پسر 2 برابر میبرد. بس اینجا میخواه بگه که این انثا بر مذکر ازدیاد پیدا نکرده. منظور را ببینید اینجور معنا میکنه. بل المراد من عدم تفضیل انثا بر ذکر این است، انثا ازدیاد پیدا نمیکنه بر نصیب کسی که لو فرزت یا ذکرن، اگر همین بنت به جاش مذکر بود این همین رو میبرد، بیشتر نمیبرد، از این بیشتر نمیبره. اون بیشتر بودن رو میخوایم اینطور ما نفی کنیم که این به این ترتیب که عرض کردیم، بگیم اگر مثلا خواهر و برادر باشن بلا واسطه، اونجا مرد 2 برابر میبره، زن کمتر میبره، اونجا اینطوریه. ولی اینجا اینطور نیست. اینجا اگر این بنت برداریم اب جاش بذاریم، سم همینه. بنت ابنم جمع بشن اونجا چه میشه؟ اون برادر 2 برابر میبره. بس اون روایات گفتن اونو باید بفهمیم. ما روایات ما گفتن که انسا ازدیاد بر مذکر پیدا نمیکنه، این است مراد، که در جاهایی که اگر ما اون انسا را برداریم جاش یک مذکر بذاریم فرقی نمیکنه. در همون جا اگر یک مذکر ما جمع بشه، اونجا اون مذکر 2 برابر ما نصیب میبره. اینه خواستن بگن اخبار ما. و این بخلاف اونجا که اگر همه اولادی بلاواستن، اونجا چیه؟ مرد 2 برابر زنه. بس اینجا اگر مرد بیاد به جای زن فرقی نمیکنه، اما اونجا اگر مرد و زن باشن فرق میکنه. بس مراد اینطور، اخبار اینطور معنا میکنه اینجا. بله مراد دقت میخواد. بله مراد من عدم تفصیل انثا علی الذکر این است که اون مؤنث ازدیاد پیدا نمیکند بر نصیب کسی که اگر به جای اون یک مذکری می آمد. نه، اگر بنت ابن بردارید جاش ابن بذارید، همانه ازدیاد پیدا نکرد. حتی اگر در همین رتبه با این بنت زید یک برادری هم باشه، یعنی بنتی باشه و ابنی باشه، چی باشه؟ اون ابن 2 برابر اون بنت میبره. مراد از اخبار اینه. بله اخبار اینطور معنا میکنه. حالا اخبار عرض کنم بعد بازرز کنم. اون وقت ایشان صاحب جواهر میگه که فی خبر بکیر ابن اعین، در خبر بکیر ابن اعین که خبر یک از باب ششم از ابواب میراث ابوین اولاده، صفحه 448 از جلد 17 وسائل، یک دفعه دیگه خبر را آدرسش عرض کنم. قال ابو جعفر علیه السلام فی خبر بکیر ابن اعین، صاحب جواهر میگه که این خبر اول از باب ششم از ابواب میراث ابوین اولاد، صفحه 448 از جلد 17 وسائل 20 جلدی. قال بلا تزاد الانسا، ببینید عبارت اینه، ولا تزاد الانسا من الاخوات ولا من الولد الا ما لو کان ذکرن لم یزد علی. انسا از اخوات و از ولد اگر مذکرم بود اضافه نمیشد برای اون، اگر به جای اگر مذکرم بود سهم همون بود. این در حقیقت برمیگرده به اینکه سهم اون ابن سهم زید دارن میبرن، یک نفر بشه سهم زید داره میبره، به جای دختر پسر بذاره همون سهم زید میبره. اینطوری میخواد بگه. رفیع خبر موسی بن بکر عن بکیر، این را در متن جواهر غلط نوشته، را در پاورق اصلاح کرده، چون که خبر از کافی جلد هفتم صفحه 104 نقل میشه، خود جواهر در صفحه 125 در ذیلش اون کسی که جواهر را تصحیح میکرده اونجا سند را خوب نوشته، گفته بل مرأت لا تکون ابدا اکثر نصیبا من رجل لوکان مکانها، زن بیشتر از مرد نمیبرد، اون مردی که اگر به جای این زن مینشست همه سهم را میبرد. بس بنابراین مراد اینه که زن از مرد بیشتر نمیبره، اینطور به این معنا. در حقیقت سهم خود این زن نیست، این سهم سهم اون میته، سهم پدرشان، سهم زیده، سهم زیده داره میبره. بنت باشه بنت زید اینو میبره، به جای بنت ابن باشه همین رو خواهد برد. مراد در اخبار اینه که ایش وقت زن از مرد که اگر مرد به جای اون مینشست چقدر میبرد بیشتر نمیبره. خب این اینطوریش هم معنا میکنه. نراقی هم در مستند خب بهتر توضیح داده این معنا را. بله، نراقی در مستند جلد 19 صفحه 197 میگه لا استبعاده، استبعاد در این نیست که، میگه اخبار ما داره اینطوری میگه، میگه بگه زیاده نیبره، برای خاطر این که اگر این را برداریم یک مردی جاش بذاریم مردم همین را خواهد برد. در حقیقت اینا سهم زید دارن میبرن، بله، چون سهم زیدی میبرن این میزان نیست. بس اخبار ما اونجا میگن زن از مرد بیشتر نمیبره که خودشان را مستقلن حساب کنیم. بله، هر کجا مستقلن حساب میشه مثل خود اولاد، در خود اولاد هیچ وقت زن از مرد بیشتر نمیبره که مرد دو برابر میبره، اما اینجاها خود اون دختر خود اون ولد ولد مستقل حساب نشده، بلکه سهم پدر و مادرشان دارن میبرن. خب این بحث به توفیق الله تعالی تمام شد. گفتیم در اولاد و اولاد ست، البته مسالک جلد 13 صفحه 128 متعرضی که حالا عرض بکنیم. گفتیم در اولاد سه تا مسئله داریم. نقض وارده، به ایشان اشکال وارده، اشکال به ایشان وارده، ایشان اونطور که گفته اشکال به ایشان وارده. چرا؟ خب اجتهاد دیگه، اجتهاد فرق داره. اخبار عرض کردم که از زمان صدر اسلام تا زمان علامه حلی اخبار مربوط منزوحات بئر را همشان می دیدن، ولی اجتهادن میگفتن که بر با ملاقات نجاست نجس میشه. راه تطهیر اون منزوحات بره که در خون چند دل بکشی، در میته چند دل بکشی، اینطوری. ولی از علامه حلی بین طرف گفتن نه خیر، بر نجس نمیشه، آب بر هم مثل آب کر و جاریه، تا طعمشو یا لونشو یا ریحش تغییر نکنه نجس نمیشه. اخبار درسته عرض کردم، تا اون موقع همین اخبار را می دیدن در دلالتش اونطور اجتهاد می کردن، این آمدن همین اخبار دیدن در دلالتش اینطور اجتهاد کردن. این بحث اجتهادیه دیگه، بحث اجتهاد همینه. چون برای خاطر این که همون خبر که شما ازش اونطور اجتهاد بکنید من اینطور اجتهاد میکنم، اجتهاد هر کسی برای خودش حجته. بله، سید مرتضی از اخبار اونطور اجتهاد کرده، در مقابل شاگرد ایشان که شیخ توسیس ادعای اجماع میکنه بر اون چی که خودش استنباط کرده و اون همین که عرض کردیم. بله، خب ما عرض کردیم در اولاد و اولاد سه تا مسئله داریم. این دقت فرمایید، حالا میخوام وارد سوم بشه. اولین بود که اولاد و اولاد یقومون مقام آبائهم، آیا اینا رو باید ما مستقل حساب کنیم یا نه خیر نصیب من یه تقرب به را میبرن؟ ببخشید نه، اول بحث این بود که اول بحث چی بود یادتان هست؟ بله؟ ها بارکالله، بحث اول این بود اولاد اولاد یقاسبون الابوین و یشارکون در ارث بردن خلافن صدوق گفت با بودن ابوین اولاد اولاد ارث نمیبرن. این بحث اول بود. بحث اول این بود که اولاد اولاد یقاسمون الابوین و یشارکون در ارث بردن املا مخالف صدوق بود و این بحث اول بود. گفتیم یشارکون. بس دوم اینه که اولاد اولاد را مستقل حساب کنیم که من یقول و سید یا اولاد اولاد ید یرسون نصیب من یتقرب به. این بحث مفصل شد که الان تمام شد. بحث سوم اینه آیا بین اولاد اولاد و اولاد اولاد از لحاظ ابن و بنت فرقی هست یا نه؟ شکی نیست که اولاد اولاد ازا کان آباهم ذکوران، یعنی فرق بین اولاد بنت و اولاد ابن هست یا نه؟ شکی نیست که اولاد ابن از اختلاف و به ذکورت و الانوسه مذکر دو برابر انوسه سهم میبره. اولاد ابن، اولاد ابن سه حالت داره که کلهم ذکور بحثی نداره، کلهم اناس بحثی نداره، گفتیم از بحث هم معلوم شد. اما از اختلاف اولاد 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 ابن مثلا حالا ذکران و اناسن اینجا شکی نیست اجماع و اینا لذکره مثل از رسیه این. اما اولاد بنت چطور؟ اولاد بنت آیا به سویه ارس میبرن از اختلاف ذکران و اناسن یا لذکره مثل از رسیه این؟ این بحث سومه که آیا بله؟ اونم یک نوع اجتهاده، یک نوع اجتهادم این است که بله یک نوع اجتهادم این است که آیا بحث اصولی متا اخبار مطلقا حجتن یا اخباریین اخبار اینا بودن گفتن که اخبار که در کافی و تحزیون هست کلشان حجته. ما آمدیم گفتیم نه خیلی طور نیست، اخبار فرق داره، اخبار در جمعه. ایشان میگن چهارشنبه است، بخواهد دار باشیم برای بسیم چهارشنبه است، ایشان میفرمایند که چهارشنبه است. من حالا اون بحثی ما داشتیم اینقدر وقت نداریم که اون تغییر کنیم، حالا بازم در همون موقع زرد کنیم. بحث این بود که این بحث اخبار و این که موضوع که حالا ایشان مثلاً شما باشه برای روز شنبه انشالله، اگه این حالا چه روزی خواهد بود نمیدنم انشالله. بله دوشنبه انشالله. بله خب ارسالم که عرض کردیم که در اصول کافی در بحث عقل و جهل که یکی از بحث‌های مهمه و نوعاً محدثین ما این بحث را جلوتر از بحث‌های دیگه متعرض شدن در کافی و وافی اینطور چیزا. یک روایت از سماعت ابن مهران که به امام صادق علیه السلام فرمودن اعرف العقل و جنده و عرف الجهل و جنده، که بعضی از علما اصلا یک کتابی نوشتن، زارن امام رضوان الله علیه کتابی داره اینطوری جنود عقل و جهل را یک کتابی کرده. و بله چون برای خاطر اینکه 75 تا جند عقل، 75 تا در مقابل جند جهل دیگه. خیلی خوب هر کدام رو خواهیم توضیح بدیم. این شرحی هست مال اصول کافی مال ملا صدرا. ملا صدرا اصول کافی شرح کرده اما نه تا آخر، اما این بحث ها را داره. در اینجا که ملا صدرا داره خب خیلی عالی نوشته انصافا. اعرف العقل و جنده و اعرف الجهل و جنده سماع گفتین که یاد رسول الله اون چی شما فرمودید ما میدانیم. حضرت فرمودن که بله خداوند متعال عقل را از نور آفرید در مرکز یک مجموعی قرار داد که 75 واحد سپاه اطراف آن را گرفتن، اینا جنود عقلن. جهل را از ظلمت آفرید در مرکز یک مجموعه منظومی قرار داد که اطراف آن 75 واحد سپاه ظلمانی. بعد شروع کردن به توضیح دادن، اول الخیر و وزیر العقل و شر و وزیر الجهل. خیر وزیر عقله، این خیر علاوه از این که از اون واحد هست ولی مقام بالاتر داره، این وزیره. یعنی آدمی که عاقله نیتش خیره، فکرش خیره، کارش خیره، اخلاقش خیره، خلاص سراپا خیره. در عکس آدمی که جاهله اون است نیتش و فکرش و کارش سراسر جهله. ها بعد یکی که میشمارن، ما اینجا رسیدیم که الجهاد و ضده النکول، در هر یکم ضد تعبیر میکنه. جهاد از جنود عقل و نکول از جنود جهله. عرض کرده که جهاد چند قسمه، جهاد با مال عرصه، جهاد با قلم، جهاد با بیان. آیت الله مطهر رحمت الله علیه بعضی قد موفقن واقعا، هم از لحاظ بیان واقعا خیلی خدمت میکرد، یعنی منبر و تبلیغ و ارشاد خیلی زیاد، خیلی زیاد، هم از لحاظ قلم. بعد ایشان مسافرت کردن به اروپا در اون موقع که امام رضوان الله در نوپل شاتو بودن، که بنده هم این توفیق پیدا کردم اونجا خدمتشون هستم. ایشان که برگشت از ایشان سوال شد که شما چی دیدی؟ چون امام رضوان الله در نجف که بودن هر شب بالای سر حضرت امیر علیه السلام زیارت جامعه کبیره را می‌خواندند. اشخاص که اونجا دیده بودن که نورانیت اضافه دیده بودن. ایشان گفتن که من رفتم به اروپا برگشتم، با اینکه 12 سال شاگرد امام رضوان الله علیه بودم، ایشان فرمود نوشتن من در نوشتشون دیدم، ولیکن یک چیز دیدم که بر ایمان من به حیرت من افزود. از امام گفتن چی دیدی؟ من چند روز کنجا بودم دیدم که ایشان آمنه بربه، آمنه به هدفه، آمنه به سبیله، آمنه به قومه. 4 چیز دیدم. اولا آمنه بربه، دیدم یک توکل و ایمان بسیار عمیقی در ایشان دیدم. این ایمان است که در برابر تمام دنیا یک تنه میتواند با تکیه به خدا بیسته. این آمنه بربه. اما آمنه به هدفه، هدفش که مبارزه است و قیام بر ضد ظلم و طغیان طاغوتی، اینم آمنه به هدفه. ایمان داره که وظیفه این است. امام رضوان الله بارها میفرمودن، کلمه خیلی بزرگه، ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه. ما در برابر هر جریانی باید وظیفه ما من چیون عمل کنیم، خود نتیجه شیه به کار نداریم، ما به وظیفه دارم کنیم دیگه. اینو دوم آمنه به هدفه. خب هدف چیست؟ مبارزه. در اونجا امام، من در یک صحبت شما بودم یه وقت فرمودن که در همان نفرشی چون برای ملاقات زیاد می آمدن، فرمودن که امروز بر ضد شاه قیام کردن لبیک به پیغمبر اسلام است. اللهم صل علی محمد. امروز بر ضد شاه قیام کردن لبیک به پیغمبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله است. خب گفتن به این که آمنه به ربه و آمنه به هدفه و آمنه به سبیله، به سبیل راهش هم ایمان داره که راه همینی که پیش گرفته، با قلم و بیان و جان و خون و باید میرسد. و آمنه به قوبه، به قومش هم ایمان داره، یعنی به مردم ایران. واقعا اینطور است. کلمات ما هم زیاده، ما روایت هم زیاد داریم. بنده خودم یک موقع نوشتم یادداشتی دارم، آیاتی که به مردم ایران تفسیر شده و روایاتی که داریم خیلی عجیبه. این که مردم ایران یک مردم ممتازن. حتی موقع قیام حضرت مهدی علیه السلام، اصحاب حضرت مهدی علیه السلام اولاد عجمن. خلاص روایت اینطوری. الان فرصت نیست، ان شاء الله بعدا بیشتر. شما رو به خداوند، اللهم صل.